أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفصل الثاني عشر في النبوة والرسالة والولاية. مسألة فصل دوازدهم پیرامون بحث نبوت و رسالت و ولایت است که بحث هم تو کتب فلسفی بهش توجه شده. در اشارات فصل چهارم از نمط نهم به این بحث پرداخته. در شواهد و ربوبیه همچین بحث شده. در سایر کتب مولا صدرا بر این بحث تأکید شده. تقریبا از بحث‌های جدی فلسفی است که عرفا هم شاید به تبع فیلسوفان بحث رو مطرح کردن تا یه تبیین عرفانی از این بحث بدن. البته قیصری در فصل نهم که عنوانش بود الفصل التاسفی بیان خلافت الحقیقت المحمدیه و انها قطب الاقطاب صلی الله علیه و آله و سلم، در این فصل در واقع به بحث به معنا بحث نبوت ختمی مرتبت و خلافت حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم پرداخته. و اینجا هم که دیگه خب به یعنی در فصل دوازدهم هم میخواد بحث نبوت و رسالت و ولایت رو تبیین بکنه و جایگاه ولایت رو مشخص بکنه. ازا یه قدری ایشون بحثایی درباره نبوت و رسالت داره، بعد وارد بحث ولایت میشه. اول نبوت و رسالت رو توضیح میده، بعدش وارد بحث این تقریبا این حالا طبق این چاپ تصحیحات الحسن‌زاده حدود 3 صفحه بحث نبوت و رسالت هست، بعد دیگه وارد بحث ولایت میشه و از این عبارت فن نبوت و دائرتون تامتون مشتملتون علا دوائر متناهیه فهمی وقت علم تعلی زاید تا میرسه به و هو مقام الولایه المأخوذ من الولیه، یا از اینجا وارد ولایت میشه و میگه باطن نبوت ولایت است و ولایت رو تقسیم میکنه ولایت عامه و خاصه. بعدم خب دیگه بحث یه تتمیمی هم داره که در آخر به بحث خلق عادت و معجزه و کرامت پرداخته. پس اولین بحثی که در این فصل دوازدهم مطرح میشه بحث نبوت و رسالت هست و بحث هم از اسم ظاهر و باطن شروع میکنه، چون اسماء الهی رابطه بین مولا و مخلوق هم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خب ظاهر و باطن هم دو اسم از اسماء الهی هستن، اسم ظاهر اسم باطن. باطن اسم باطن یک اصطلاحی است که بر دو حقیقت صدق میکنه، یکی بر غیب مطلق، یکی بر کسرت علمیه که در حضرت اعیان ثابته قرار داره. غیب مطلق رو باطن محض میگن که هیچ مقابلی هم نداره. این از محل بحث ما خارجه. ما الان با باطنی که اسم باطنی سر کار داریم که در مقابل اسم ظاهر هست. ولذا وقتی میگیم باطن مقصودمون غیب مطلق نیست. مصداق دیگری یا معنای دیگری که برای باطن گفته شده از کثرت علمیه است. خب کثرت علمیه در فیض اقدس قرار داره، در مقابل اما اعیان ثابته. در مقابلش کثرت عینیه است که در فیض مقدس قرار داره. اینجا وقتی از اسم باطن سخن به میان میاد منظور کثرت علمیه است. در مقابل کثرت عینیه که زیر پوشش اسم ظاهره. این اسم ظاهر زیر مجموعهش میشه کثرت علمیه اسم باطن، اسم ظاهر هم زیر مجموعهش میشه کثرت عینیه. و کثرت عینی رو اصطلاح میگن عالم، به کثرت علمیه عالم گفته نمیشه چون اعیان ثابته علامت چیزی نیستن که عالم ازشون به عالم تعبیر بشه. پس یک کثرت علمیه داریم، یک کثرت عینیه داریم. کثرت علمیه زیر مجموعه اسم باطنه، کثرت عینیه هم زیر مجموعه اسم ظاهر هست. وقت نبوت و رسالت هم به یه اعتبار تحت اسم باطنه، به یه اعتبار تحت اسم ظاهره، از اون جهت که تعینات علمیه رو از حق تعالی میگیره، بهرمند میشه تحت اسم باطنه، از اون جهت که یه حیثیت اجرایی داره، عملیاتی داره، هدایتگری مردم رو به عهده داره، با کثرت عینیه سرکار داره، تحت اسم ظاهر قرار داره. و از بین این انبیا خب دیگه حقیقت محمدی مظهر اسم اعظم الهی بود که در واقع نبی حقیقی و قطب ازلی ابدی اولا و آخرا ظاهرا و باطنا میشه حقیقت محمدیه، که صلی الله علیه و سلم که در روایت تعبیر شد کنتو نبیین با آدم بین الماء و تین، یعنی قبل از اینکه آدم ترکیب تجرد و مادیتش انجام بشه، حالا به تعبیر یا بین ماء و تین با هم جمع بشه و روح در او دمیده بشود، حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم وجود داشته. این حدیث رو در بهار الانوار جلد 16 صفحه 402 حدیث 1 و در مسند احمد جلد 4 صفحه 66 نقل کردن، یعنی حدیثی است که در منابع روایه شیعه و اهل سنت آمده، در اوائل لعالی جلد 4 صفحه 121 هم آمده، در مناقب ابن شرعاشوب هم جلد 1 صفحه 214 این حدیث ذکر شده. در واقع حالا میخواد همینو بگه که وجود ملکوتی نبی گرامی اسلام متقدم بر وجود ملکوتی و حتی وجود جسمانی حضرت آدم، گرچه وجود جسمانی نبی گرامی اسلام متأخره و بعد از حضرت آدم از آدم ابو بشر است و ابو الانبیاس، ولی به لحاظ حقیقت ملکوتی حقیقت محمدیه مقدمه چون مظهر اسم اعظم الهی است. پس نبی با این توضیحاتی که عرض کردم، نبی کسیه که مظهر اسم هادی خداونده، چون هدایت مختص به خداوند تبارک و تعالی هست. نبی به لحاظ ارتباطی که با خدا پیدا میکنه خبر دریافت، هم آگاهی پیدا میکنه و هم اخبار دریافت میکنه، ازا بهش میگن نبی چون ارتباط با خدا داره و خبر دریافت میکنه. به لحاظ ارتباطی که با انتقال خبر و هدایت خلق هست، رسول بهش اطلاق میشه. از آن نبوت یه ارتباط با مبدع فاعلی دارد، به تعبیر استاد جوادی آملی یه ارتباط با مبدع قابلی دارد، از آن جهت که ارتباط با مبدع فاعلی دارد نبی گفته میشه، از آن جهت که ارتباط با مبدع قابلی دارد رسول بهش گفته میشه. این خود همین نشون میده که نبی هم مظهر اسم ظاهر است، هم مظهر اسم باطن است. از اون جهت که ارتباط با مبدع فاعلی پیدا میکنه مظهر اسم باطنه، از اون جهت که ارتباط با مبدع قابلی پیدا میکنه مظهر اسم ظاهر است. پس خلاصه از ما این شد که رابطه حق تعالی با مخلوقات اسماء الهی است. ولله الاسماء الحسنا فادعوه. از طرف دیگر این دو اسم ظاهر و اسم باطن دو اسمی هستند که در تبیین نبوت و رسالت به ما کمک میکنند. نبی مظهر اسم هادی الهی است و دو تا ارتباط با مبدع فاعلی و قابلی پیدا میکنه. ارتباط با مبدع فاعلی میشه مظهر اسم ظاهر باطن ببخشید، و ارتباط با مبدع قابلی میشه مظهر اسم ظاهر، و از این جهت میشه مظهر اسم هادی که هدایت خلق رو عهده داره. نکته دیگری هم که باز خوب اینجا بهش بپردازیم اینه که می‌فرماید نبوت و رسالت یک موهبت الهی است. پیامبران متناسب با استعدادی که در اعیان ثابت دارن بهشون حقایق عطا می شود. الله اعلم و حیث یجعل رسالت اعلم، و یعنی بر اساس اون استعدادی که در اعیان ثابت دارن علم الهی از فیض اقدس ظهور میکنه در انبیا و در واقع اون موهبت نبوت رو ثبوتاً پیدا میکنن. به تعبیر دیگر انبیا موهبت نبوت رو به لحاظ ثبوتی وقتی دریافت میکنن متناسب با استعداد و شایستگی و تقاضای اونهاست در اعیان ثابته، چون هر کدوم از اینا یه عین ثابتی دارن، به اقتضای استعدادشون به اقتضای تقاضایی که دارن از فیض اقدس به اونها ظهوری میرسد و در واقع موهبت نبوت نصیبشون میشه. به لحاظ اثباتی در فیض مقدس باید اثبات کنیم که این شخص پیغمبر است، نبی است، نه متنبی. اینجا خب دیگه باید از طریق معجزه استفاده کرد تا در واقع صادق از کاذب رو تشخیص داد. به همین خاطر جناب قیصری بحث رو میکشونه به مباحث خرق عادت و میگه خرق عادت یک مفهوم جامع انتزاعیه، هم بر معجزه صدق میکنه، هم بر کرامت صدق میکنه، هم بر اعانت صدق میکنه، هم بر اهانت صدق میکنه. این تقسیم بندی استاد جوادی هم. اگر این خرق عادت همراه با تحدی و دعوای نبوت باشد این میشه معجزه، اگر همراه با تحدی و دعوای نبوت نباشد، توجه دارید، این میشه کرامت و نصیب اولیاء الهی میشه، میشه کرامت. اگر که صاحب ولایتی، اگر شخص مؤمن صالحی باشه ولی صاحب ولایت نباشه و از خرق عادت برخوردار باشه بهش میگن اعانت. بعضی انسان های مؤمن صالح هم از این خرق عادت ها یه وقتا ممکنه انجام بدن، وقتی خبری میدن از قضا یه نوع آینده نگریست. این کرامت نیست چون مؤمن صالحه ولی خدا نیست، ولذا اینو بهش میگن اعانت. اگر خرق عادتی باشد که مخالف تحدی شخص باشه، این شخص تحدی میگه من پیغمبرم و میخوام مثلا فرض کنید یه آب دهنمو تو چاه بندازم پر از آب بشه، از غذا آب خشک میشه، مثل کاری که مسلمه کذاب کرد، این در واقع میشه اهانت، اهانت به حق تعالی شده و خداوند اینجا ضایعش میکنه. توجه دارید؟ لذا این اشکالی که بعضی از این روشنفکران میگیرن که عرض کنم خدمتتون، پس کسانی هستن که خود کارهای خارق العاده انجام میدن، اینم پس باید بگیم پیغمبر خداست؟ نه، اینا ممکنه کار خارق العاده انجام بدن ولی ادعای نبوت نمی کنن، ادعا نمی کنن ما پیغمبر خودم از طرف خدا آمدیم، ریاضت کشیده، رابطه نفس و بدن هم یه رابطه عکسیست دیگه، هرچه بدن آسیب برسونه روح ممکنه قدرت هایی پیدا کنه. بعد میگن خب نه، یه ادعی ما در هندوستان داریم ادعای پیامبری که سهل ادعای خدایی میکنن و کار خارق العاده میکنن. اولا بخش قابل توجه از این افراد کسانی هستند که واقعا ادعای، یعنی ادعای خارق العاده بودنشون واقعا دروغه، یعنی بالای 99% از این افراد دروغ میگن، دکون باز میکنن، چون فضای همچین ظرفیتی در هندوستان وجود داره، طرف میاد ادعای حالا خدایی که اون میگه، میدونی مقصودش هم این نیست که خداست، چون منکر خدای احد و واحد و اینا نیستن، در واقع یه جوری میخوان میگن خدا مثلا یه اختیاراتی به ما داده که بتونیم کار خارق العاده انجام بدیم. توزه ادعا مثلا امثال سای بابا، رام الله، نمیدونم کریشنامورتی، امثال اینا حرفشون اینه، میگن ما به مقام باگوان رسیدیم یعنی قدرت‌های خدا به ما داده، اما خب این قدرت تکوینی که ادعا میکنن مثل بعض خیلی از این مدعیان تصوفی که ادعا میکنن ولی دروغه، ولی خب به خاطر این که آدم ساده و ابلهی هست دور اینا رو میگیرن، خب میپذیرن و دور اینا رو میگیرن و برای تولد خداشون جشن میگیرن. ازا در همین هندوستان چند هزار خدا وجود داره، خدای زنده غیر از این خدای بتهای سنگی که دارن، خدای زنده که آرایش هم میکنن، خیلی مثلا سوار بر فیل و روز تولدشون میان تو خیابون و چند نفر، 100 نفر، 200 نفر، 200 نفر دور اینا جمع میشن، مثلا جشن اینا رو مثلا حالا برقرار میکنن. آره عرض کنم خدمتتون این بخش خاطرش اینه. اونایی شد که واقعا اهل ریاضتن و اهل چیز هستن، معمولا صادقن در چیزشون که من بعضیشون هم برخورد داشتم، از جالب اینه اینا معمولا میگن ما مقام و عظمت پیغمبر اکرم رو درک کردیم، امیرالمومنین رو درک کردیم، آیت الکرسی بر ما مشاهده شد. مثلا یکی از این هندوها آیت الکرسی رو میگه من آیت الکرسی برام شهود شد، مثلا بدونی که بدانه این چی هست، توجه دارید؟ یعنی گاهی اوقات در اثر ریاضتایی که میکنن ممکنه خداوند برای یک مقاماتی یک چیزی بهشون بده، اما این که ادعا بکنه من از طرف خدا آمده ام تا شما رو هدایت کنم، مثلا پیغمبر خدا هستم، نبی الهی هستم، و اگر بخواد همچی ادعایی بکنه و خداوند جلوشو نگیره، این با حکمت خدا و علم خدا سازگاری نداره، توجه دارید؟ یه بخشی هم از این مسائل خدا به عقل ما خلاصه واگذار کرده، برای هر کسی که ادعایی که تو نباید بپذیری، حرفش رو، سخنش رو، محتواش رو هم باید بسنجی. حالا در مقام ثبوت نبوت یه امر اعطایی از کسبی نیست، علم نبی علم وراثت است، علم دراست نیست، و شرایطی فراهم میشه تا حالا به عنوان علل اعدادی پیامبرانی از طرف خدا ظهور پیدا کنن که هدایت و تصرف در خلق رو داشته باشن. لذا همه انبیا بدون استثناء در هدایت و تصرف در خلق شریکن، به همین خاطر همه انبیا معجزاتی و کراماتی دارن و این معجزشون هم برمیگرده به اون بعد باطنی اونها که مسئله ولایتشون هست. یعنی هر نبی درجه از ولایت دارن که میتوانن بر اساس اون ولایتی که دارن یه کار خارق العاده انجام بدن، چون حیثیت وجودی، ولایت حیثیت وجودی به انبیا میده. لذا از میخوام برتری و فضیلت انبیا نسبت به همدیگه به همین مرتبه وجودیشون هست، توجه دارید؟ یه وقتی کسی باطن پیغمبری همون بعد ولایتش اینقدر فراگیره و سعه وجودی داره که میشه پیغمبر اولوالعزم، توجه دارید؟ خب این میشه جهان شمول دیگه، ولایتش ولایت تام نیست. یه وقت نه، این ولایت ولایت تام نیست، خب نبوت و رسالتش توی دایره محدودی هست، توجه دارید؟ اما همون دایره محدود نبی باز مشتمل بر دوایر متناوب محدود سایر آدم هاست، توجه دارید؟ یه احاطه بر سایر تعبیری دوایر دیگران داره، یعنی دایره سعه وجودی نبی بنو نبی غیر اولوالعزم از سعه وجود دیگران برتره و احاطه وجودی داره، اما انبیاء اولوالعزم سعه وجودی و مرتبه وجودی و دایره وجود او دیگه خیلی برتره. نظام میگه فن نبوت دائرتون تامتون مشتملتون علی دوائر متناهیت متفاوتت فلحیت، احاطه وجودی انبیاء به لحاظ سعه وجودی برتره، انبیاء اولوالعزم از بقیه انبیاء برتر هست، توجه دارید؟ از بقیه انبیاء خدمت رو عرض کنم که برتر هست، وقت پیغمبر خاتم که خاتم الانبیاء صلی الله علیه و سلم هست دیگه تامترین دوائر هست، به احاطه وجودیش از بقیه برتری داره. اینجا بحث نبوت و رسالت. حالا البته ما دیگه تو روایات داریم نبی کسیه که صدای در بیداری، صدای ملائکه رو میشنوه رو نمیبینه، در خواب میبینه، ولی رسول کسی که در بیداری هم میبینه. یه تفاوت اینطوری هم در روایات ما ذکر شده. ولی بیانی که ایشون داره قیصه در با نبوت و رسالت اینه که نبوت رو به ایش ارتباط با مبدع فاعلی میگیره، رسالت رو به ایش ارتباط با مبدع قابلی. و اگر اینطوری باشه که هر نبی رسول هم هست، بعضی رسول هستن که نبی نیستن، مثل ملائکه که رسوله ولی نبی نیست، اما هر نبی رسول هم میشه طبق این بیان. ولی چون هر نبی حتما باید هدایت بشر رو به عهده بگیره، چون مظهر اسم هادی الهی است، اما هر نبی و رسولی خب طبیعتا اولوالعزم نیستون، دایره وجودی و سعه وجودیش احاطه تام نداره. این تا اینجا نبوت و رسالت رو توضیح داده. بعد از عبارت همین عبارت فن نبوت و دارتون تامه خوندم خدمتون، بعد داره وقد علمت ان ظاهرت، که از اینجا به بعد وارد بحث هستی شناسی و چیستی شناسی ولایت میشه. معجزه رو گفتیم، همین دیگه، بله، چهار قسمه. معجزه است، کرامت است، اعانت است، اهانت است، بله، چهار قسمه. و خرق عادت، خرق عادت چه شنیدید؟ خرق عادت مفهوم جامع انتزاعی همه این چهار قسمه. آره، مقصد این است، یک قسم جدا این نیست. بله، چرا دیگه آب دهنشو ریخته که پر بشه، خب خوش شده دیگه، اینکه خرق عادته. بله، بله، عبارتو بخوانیم.
رسالت مخصوص پیامبرا که شریعت میشن
چی؟
رسالت رو برای هم از نبوت
در
از میشه.
بله، در واقع رسول در روایت ما خاص‌تر از نبی است، یعنی نبی بعضی رسولن بعضی غیر رسول. ولی طبق این بیان، البته معنای این که بعضی انبیا رسول نیستن معنیش این نیست که هدایت خلق رو به عهده ندارن، نه، رسول الزاما شریعت آور هم نیست، شده شریعت داره میشه اولو الازم. بله، اگر این ایشون بیان ایشون این است، میگه نبوت و رسالت حیث ارتباط با مبدأ فعالی و ارتباط مبدأ قابلی است. از اون جهت که نبی ارتباط با مبدأ فعالی پیدا میکنه، نبی است، نبوت است، از اون جهت که ارتباط با مبدأ قابلی و مردم پیدا میکنه میشه رسول و رسالت. نه، وقت ولایت باطنی است. اول ایشون یعنی اون چیزی که مربوط به مظهر اسم ظاهر توضیح میده، بعد وارد اون چیزی که مظهر اسم باطنه که ولایت هست توضیح میده. الفصل ثانی عشر فی النبوت و رسالت و الولایت. قد مر ان للحق تعالی ظاهرا و باطنا. خب اولا حق تعالی اسمایی دارن، از بین اسما اسم ظاهر و اسم باطن و اسم اول و آخر، این چهار اسم از اسماء کلیه هستن، البته جامع همه اینا میشه الله. ایشون فقط حالا فعلا اینجا به اسم ظاهر و باطن اشاره داره. اسم ظاهر رو اشکال حسن زاده فرموده نفس رحمانیست، اسم باطن رو فرموده غیب الهویه، توجه داریم. حالا خودش اینجا این توضیح میده، ول باطنو يشمل الوحدة الحقيقية التي للغيب المطلق والكشرة العلمية، يعني ويشمل الكشرة العلمية، يعني باطن اطلاق میشه بر وحدت حقیقی که عبارت است از غیب مطلق، توجه دارید که مربوط به مقام احدیت است، و اطلاق میشود بر کثرت علمیه که حضرت اعیان ثابت است. درست؟ خب پس حضرت اعیان ثابته میشه در واقع همون کشد علمیه. خب وقتی ما الان میگیم باطن رو به معنای غیب مطلق بگیرید، اینجا باطن دیگه مقابل نداره که ظاهر باشه، چون وحدت حقیقی و وحدت حقیقی و غیب مطلق در واقع لا به شرط مقسمیه که ظاهر رو هم در بر میگیره. اما باطن به معنای کثرت علمی مقابل دارد که عبارت از ظاهر و ظاهر رو لا یزال مکتنفن بالکسره، ظاهر دائما گرفتار کثرت است. لا خلو له انها، برای ظاهر از کثرت خلوی نیست، ظاهر همیشه با کثرت همراهه. اونم چه کثرتی؟ کثرت عینیه ها، توجه دارید، نه کثرت علمیه. کثرت اینجا که میگه کثرت عینیه است. لان ظهور الاسماء و صفات من حیث خصوصیاتها الموجب لتعددها لا يمكن الا ان يكون لكل منها صورت مخصوصه و يلزم التكسر. ظهور اسماء و صفات از اون جهت خصوصیتی دارن این اسماء و صفات، این خصوصیت موجب می شود مر تعدد اسماء و صفات را در عالم عین. لا يمكن این ظهور اسماء و صفات در عالم عین الا ان يكون لكل از این اسماء و صفات یه صورت مخصوصی دارد در عالم عین، فیلزم تکثر در عالم عین، یعنی کثرت عینی اتفاق میفته. ولما کان کل منها طالبا لظهوره و سلطنته و احکامه حصل النزاع و تخاصم فی الاعیان الخارجیه، میگه وقتی هر یک از این اسما و صفات طالب ظهورشون باشن، اسما و صفات میخوان ظهور خارجی پیدا کنن، سلطنت خارجی، حاکمیت خارجی، دولت خارجی پیدا کنن که قبلا داشتی، حصل نزاع و تخاصم در اعیان خارجیه، در اعیان خارجیه نزاع و تخاصم اتفاق میفته. به احتجاب کل منها ان الاسم ظاهر ان غیره، به احتجاب هر یک از این اسم اسم ظاهر در غیرش، یعنی برای هر کدوم از این این به احتجاب سببیت اصلا نزاع رو داره میگه. چرا نزاع و تخاصم در اعیان خارجی پیدا میشه؟ به خاطر اینکه هر یک از این اسما و صفات از غیر خودش حجابی و پوششی پیدا میکنه، یعنی یه محدودیتی داره. وقتی ظهور خودش هست دیگه با ظهور دیگری در چالش قرار میگیره. فحتاج الامر الالهی الى مظهر حکم عدل، اینجا احتیاج پیدا میشه به امر الهی، احتاج امر الهی به مظهر حکم عدل، یه مظهر حکم عدلی نیاز است درباره این امر الهی که لیحکم بینها، تا حکم کند بین این اعیان خارجیهی که در تخاصم و تعارض هست. و یحفظ نظام ها فی دنیا و آخرت، نظام این اعیان خارجیه در دنیا و آخرت حفظ بشه. و یحکم به ربهی، به سبب ربش، رب این حکم عدل، حکم عدل یک ربوبیتی دارد که حکم می کند به سبب این رب حکم عد، الذی هو رب الارباب بین الاسماء ایزن، این عرض کنم این رب حکم عدلی که رب الارباب است بین اسماء، بالعداله یحکم به ربی بالعداله، حکم می کند این مظهر حکم عدل به سبب رب حکم عدل که همون اسم جامع الله باشد، که رب الارباب بین اسما، رب الارباب بین اسما میشه اسم جامع الله دیگه، حکم می کند به عدالت. و یوصل کلا منها الى کمال ظاهرا و باطنا، و هر یک از این اعیان خارجی به کمالات ظاهری و باطنی خودشون میرسن. خب حالا اون رب الاربابی که میخواد مظهر حکم عدل است و به ربی یحکم بالعداله، اون کی است؟ یه اون نبی حقیقی است، نبی حقیقی که میشه مظهر اسم جامع الله. نبی حقیقی کیه؟ خطب ازلی ابدی اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا است، و هو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم است. كما أشار إلي بقولي كنت نبيا و آدم بين الماء و التين، أي بين العلم و الجسم. و معنا کرده ما و تین رو گفته بين علم و جسم، يعني بين مجرد و مادیه. یعنی یه تفسیری است که تو روایات دیگه آمد. خب می فرماید که وقتی اسما، پس خلاصه هر چی شد این شد، وقتی اسما و صفات الهی متکثره، وقتی میخوان این اسما و صفات ظهور پیدا کنن در خارج و اعیان خارجی تعقب اعیان خارجی، منظور عالم ماده نیست، اینه عالم عقول، عالم مثال و عالم ماده، وقتی ما تعقب پیدا کنن، چون هر کدوم از اینا احتجابی دارن از اسم ظاهر فی غیره، محدودیتی دارن، حجابی دارن، عقل اول غیر از عقل دوم، عقل دوم غیر از عقل سوم، عالم مثال غیر از عالم عقول، عالم عقول غیر از عالم مثال، عالم مثال غیر از عالم ماده است. به خاطر همین یک مظهر حکم عدلی لازم است، توجه دارید، که به رب العرب، به امان رب العرب بیاد داوری کند، به عدالت حکم بکند. اون کی است؟ اون اول ما خلق الله است، حتی قبل از عالم خلق. اون حقیقت محمدی است که به تعبیر عرفا همون تعین اول است، به تعبیر بعضی از عرفا تعین ثانی. این حقیقت محمدیه قطب ازلی و ابدی عالمه که به کل عالم نظام میده، هم عالم عقول، هم عالم مثال، هم عالم ماده، هم عالم دنیا، هم عالم آخرت. و اون حقیقت محمدیه قبل از این که آدم بین ماتی قرار بگیره، خدا او رو خلقش کرده. عدالت تکوینی رو او ایجاد میده، یعنی خداوند خداوند با واسطه یه حقیقت محمدیه عدالت تکوینی رو در عالم عقول و عالم مثال و عالم ماده و عالم دنیا و آخرت ایجاد میکنه. و اما الحکم و بین المظاهر دون الاسما، اما اون حکمی که بین مظاهر از غیر از اسما، حکم بین مظاهر، فهو نبی الذي تحصل نبوته بعد از ظهور نیابتا عن النبی الحقیقی. نبی حکم بین مظاهر رو به عهده داره، حاکم بالعدل بین مظاهر توسط نبی انجام میگیره. اون حکم، اون حاکم بین مظاهر، نبی است که تحصل نبوتش بعد از ظهور، بعد از اینکه ظهور پیدا کرد نبوتش حاصل میشه، ظهور خارجی پیدا کرد نبوتش حاصل میشه، که این نبوتش نیابتا عن نبی حقیقی است. نبی حقیقی این هم مقام نبوت هست، در واقع نبی حقیقی که حقیقت محمدی است، هر نبی نیابت از اون حقیقت محمدی پیدا میکنه. و اون نائبی که کاملا منوب الامر پوشش میده، حضرت ختمی مرتبت است که عین اون حقیقت محمدی است. فن نبیو، حالا نبی رو تعریف میکنه، فن نبی، هر نبی ها لازم نیست، حالا نبی صلی الله علیه وسلم شما داره نیازی نیزاره، فن نبی، هر نبی، و المبعوث الى الخلق، منظور پیغمبر اکرم نیست، مطلق انبیا، و المبعوث الى الخلق لیکون هادیان برای خلق و مرشدن الى کمال خلق، المقدر برای خلق در حضرت علمیه. در حضرت علمی نبی مقدرات مخلوقات رو معین میکنه به اقتضای تعداد اعیان ثابتشون، ایاه و ایاه یعنی این اعیان ثابته این خلق، ایاه یعنی کمالشون را. و قد یکون و مشرع کالمرسلین، گویا قول مشرع تشریع کننده از این نبی، یعنی غیر از این که نبی مبعوث الی الخلق، هادی به خلق، مرشد به کمال خلق، مقدر خلق است در حضرت علمیه به اقتضاء استعدادایی که دارن اعیان ثابتشون، علاوه بر این مشرع هم هست. نبی قد یکون و گاهی قد نبی مشرع، همه انبیا این تو نیستن، ولی بعضی انبیا مشرع، کل مرسلین، انبیایی که مقام رسالت رسیدن، و قد لا یکون و کنبیا بنی اسرائیل که مشرع نبود. فن نبوت البعثه، نبوتی که بعثه است، این عرض کنم خدمتتون مبتدا هست، بعد به خبرش میرسیم. و یه اختصاص الهیون یعنی چی؟ اختصاص الهی یعنی نبوتی که بعث میشه از طرف خداوند تعالی، اختصاص الهی است، یعنی موهبتی است، علم دراسه نیست، علم موهبتی است. خداوند عطاوت بکنه حاصلان این اختصاص ها، حاصلان لعین ثابته من التجلی الموجب للاعیان فی العلم و الفیض الاقدس، حاصل از مر عین ثابت این نبی را از تجلی که موجب میشن بر اعیان در علم را، این اعیان ثابت بر اساس عین ثابتی که دارد که در فیض اقدس هست، شو اعیان ثابتی در فیض اقدس هست و هو الفیض الاقدس، یعنی این اعیان فعل فیض اقدسه. توجه دارید میفرماید که به اقتضای عین ثابتی که دارد این اختصاص الهی رو پیدا میکنه. ولما کان کل من المظاهر طالبا لهذا المقام العظم به حکم تفوق علی ابناء جنسه قرنت النبوه به اظهار المعجزات و خوارق العادات مع التحدي ليتميز النبي من المتنبي. میگه هر یک از مظاهر طالب است من این مقام اعظم را، همه این مظاهر خلاصه طالب این مقام اعظم هم. محتاج این مقام نبوت بعثی و اختصاص الهی هستن، میخوان استفاده کنن به حکم تفوقی که نبوت بعثی بر ابناء جنسش داره، یعنی بر سایر اعیان خارجیه داره، به خاطر این قرنت نبوت به اظهار معجزات، نه اینکه میخوان اون مظاهر و این ابناء جنسش. ابناء جنسش چون نبی جنس بشره دیگه، ابناء جنس این سایر انسان ها و حالا توسعه بدیم در این تعبیر و جنیان همه مکلفان، چون نبی تفوق دارد بر ابناء جنسش یعنی بر سایر انسان ها و سایر جنیان، چون تفوق دارد و همه مظاهرم طالب این مقام هم میخوان از این مقام استفاده کنند تا به کمالاتشون برسن، لذا اینجا نبی باید معجزه اظهار کنه، قرنت النبوه به اظهار معجزات و خوارق عادات، معجزه اظهار کنن، خوارق عادات اظهار کنن مع تحدی، البته باید همراه با تحدی باشه، تحدی باشه، مبارز دلی باشه، کسی هم نتونه مثلش انجام بده. یعنی اگر هم اومد کار خارق عادی انجام داد و کسانی مثلش انجام دادن، مثلا خیلی از مرتضی هندی اینطوری هم اونایی که تازه کار خارق عادی انجام میدن مثلشو ده ها نفر دیگه تو هند انجام میدن، توجه دید، این نشون میده پیغمبر نیستن و از طرف خدا ماموریتی ندارن. ولی تحدی اگر باشه و مبارز طلبی بکنه و اون دیگران نتوانن مثلش بیارن، مخواه نبوتی ثابت میشه، لیتمیز نبی منم متنبی، یعنی نبی از نبی صادق از نبی کاذب تمیز داده میشه. اظهار معجزات لیتمیزه است، یعنی لعن یتمیزه، تا اینکه تمیز نبی از متنبی حاصل بشه. فالانبیا صلوات الله علیهم مظاهر ذات الهیه، انبیا مظاهر ذات الهی هستن، یعنی ایسا ربوبیت حال المظاهر عدالت ها بین ها فنبوت و مختصتون به ظاهر و یشترک کله هم فی الدعوه و الهدایه و تصرف الحق به غیر ها مما لابد من هم فنبوت. می فهمد انبیا همه مظاهر ذات الهی هستن از حیث ربوبیتشون این مظاهر و عدالت ها، یعنی عدالت ذات الهی بین مظاهر، یعنی چطور ذات الهی، چطور ذات الهی نسبت به مظاهر هم ربوبیت دارد هم عدالت دارد، یعنی ربوبیت عادلانه‌ای بر مظاهر دارد. انبیا هم نسبت به مخلوقات، نسبت به انسان‌ها، نسبت به مکلفین یه نسبتی دارند که این نسبت ربوبیت است و عدالت، یعنی بعد ربوبیت تشریعی، ربوبیت تشریعی، البته ربوبیت تکوینی هم داشت که آیات الله گفت المقدر لهم فی العزلة العلمية، یه ربوبیت تشریعی دارد و ربوبیت عادلانه هم دارد که اینا بتوانند با این ربوبیت تشریعی که انبیا دارن به اذن الله، تو ربوبیت تشریعی حقیقت ربوبیت تشریعی مال حق تعالی است نه مال انبیا، و به تبع خداوند تعالی این ربوبیت رو در واقع به عرض کنم خدمتون انبیا افاضه کرده، تجلی کرده، تجافی نکرده، تجلی کرده، تفویض نکرده، افاضه کرده. توجه دارید چیزی از خود خدا کم نمیشه. میگه فل انبیا صلوات الله علیه مظاهر ذات الهی است، از عیز ربوبیتشون این مظاهر و عدالت ذات الهی بین مظاهر. پس نبوت مختص است به ظاهر، نبوت ولایت مربوط به باطنه که بعد میگیم، نبوت مختص به ظاهر است، به ظاهر اختصاص داره. بعد میفرم و یشتر به کلون فی دعوه و هدایه، همه انبیا مشترکن در چی؟ در دعوت کردن، در هدایت کردن، دعوت به حق، در هدایت یعنی راه رو نشان دادن، در تصرف در خلق معجزه کردن و غیر این چیزا. به ما لابد منو فی نبوت، تمام لوازم نبوت رو همه انبیا دارن. اما و یمتاز و یمتاز و کل منهما منهم ان الاخر، یمتاز و یمتاز و امتیاز داره هر یک از این انبیا از دیگری، یعنی از پیغمبر دیگر، فل مرتبه، در مرتبه مثل هم نیستن، به حسب عیتت تامه، به حسب احاطه تامه، مثل اولوالعزم من المرسلین که احاطه تامه دارن بر سایر انبیا. عرض کنم خدمتتون صلوات الله علیه اجمعین. و غیر تامه، یعنی به حسب عیتت تامه و به حسب عیتت غیر تامه، مثل انبیا بنی اسرائیل که احاطه نداره، غیر از حضرت موسی علیه السلام که پیغمبر اولوالعزم، بقیه انبیا بنی اسرائیل از انبیا بنی اسرائیل، یعنی انبیایی که بعد از حضرت یعقوب آمدن. فالنبوته دائرتون تامتون مشتملتون علی دوائر متناهیه متفاوته فرعیته، نبوت دایره تامه است که مشتمل است بر دوائر متناهی متفاوت در حیطه، یعنی دوائر متناهی دیگر رو در نظر بگیرید. هر انسانی یک احاطه ای داره. این دوائر فلحیته یعنی چی؟ یعنی هر انسانی یک حیثیت وجودی داره و این حیثیت وجودی او به او احاطه ای داده، بله؟ اما متنایی، همه عرض کنم موجودات حیثیت وجودی و احاطه وجودی دارن اما متنایی. نبوت دایره تامه دارن، یعنی حیثیت وجودیش به لحاظ عیش بشری تامه. یعنی چی تامه؟ یعنی هم مظهر اسم ظاهره، هم مظهر اسم باطنه، اسم ظاهر و باطن در خودش جمع کرده. اما خود انبیا که همشون دایره تام دارن، این مظهر اسم ظاهر و باطن هستن، در احاطه وجودیشون یکسان نیستن. بعضیشون احاطه تام و بیشتری دارن مثل انبیا اولوالعزم، بعضی کمتر. وقت علمت ان الظاهر، از اینجا وارد بحث ولایت میشه. تا اینجا بحث نبوت رو گفت، به رسالت هم اشاره ای کرد، ولی بحث بعدی بحث چیستی شناسی و هستی شناسی ولایت از وقت علمته شروع میشه. بفرماید که در واقع نبوت و رسالت به یک، که اینا مظهر اسم ظاهره، به یک باطنی متکیان به نام ولایت. ولایت مظهر اسم باطنه، یعنی اگر رسالت و نبوت که مظهر اسم ظاهرن قوامی دارن به خاطر این است که متکی به ولایت است که ولایت مظهر اسم باطن. ولایت مظهر اسم باطن و رسالت و نبوت هم متکی به ولایت، یعنی تأیید قوت قدرت تصرف علم آگاهی و هر آنچه برای این حیثیت ظاهر انبیا که نبوت و رسالتش از ثابت کردیم همه از طریق باطن به این ساحت، یعنی از طریق ساحت باطن به ساحت ظاهر رسیده. بسی که فرض کنیم بگیم که ما اگر میبینیم میشنویم میبوییم لمس میکنیم تعقل میکنیم همه اینا که مربوط به فعالیت های ظاهری ماست، منشأش یه باطنیست به نام روح. روح آدمی است که این کار کردهای ظاهری رو داره. انبیا هم تمام فعالیتاشون مثل تأیید و قوه و قدرت و تصرف و علم و آگاهی که دارن که مربوط به ساحت نبوت و رسالت است از طریق اسم باطن پیدا شد. پس بنابراین اسم اون امر باطن چیه؟ ولایت است. اینجا وارد میشه ولایت رو معنا میکنه، میگه ولی در لغت از ولی گرفته شد، معنی قربه. خیلی معنی دقیق همینا، خیلی معنی مختلف برای ولایت و ولایت گفتن، ولی معنای اصلی ولایت ولایت قربه. خب اگر کسی در سیر وجودی و هستی شناختیش به خدا تقرب پیدا کند، خداوند که به همه تقرب داره ولی سالک به خدا تقرب پیدا کنه میشه ولی الله، یعنی تحت ولایت خداونده. لذا ولی رو حبیب هم گفتن، متصرف هم گفتن، مدبر هم گفتن، این هم از خود برمیگرده. یعنی وقتی کسی تقرب به خدا پیدا کرد خود به خود حبیب الهی هم هست، حبیب الله هم هست، قدرت تصرف هم پیدا میکنه، قدرت تدبیر هم پیدا میکنه. وجده بکن فتح الله و بکن یختم میشه. حالا بر اساس دیگه اون حیطه دایره وجودیش. پس نبوت و رسالت مربوط به ساحت ظاهر انبیاست، چون در حقیقت کار اجرایی ها. اما ولایت مربوط به ساحت باطنیه، اون کمال حقیقی آدم مال اون بود باطنیه، لذا ساحت اجرایی نداره. اون ساحت اجرایی میشه تو نبوت و رسالت. به همین خاطر در نبوت و رسالت که فعالیت ظاهری و اجرایی هست ذکوریت شرط هست. یعنی هیچ موقع یک خانومی به مقام نبوت و رسالت نمیرسه، چون کار ظاهری و اجرایی و مردانه است. اما ولایت که مربوط به کمال انسانیت است، این نار ذکوریت شرط نیست. نظام میتواند یک بانوی هم به مقام ولایت برسد، مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که به مقام ولایت رسیده بود. توجه دارید، البته ولایت که ساعت امامت پیدا میکنه، جنبه اجرایی پیدا میکنه، مال امیرالمؤمنینه و به همین خاطر باید در ساعت اجراییات هرچه امیرالمؤمنین دستور میدن از زهرا تبعیت کنه. اما بلاز اون باطن، بله، حضرت فرشته اعظم از جبرئیل برش نازل میشد و مطالب رو میگو به امیرالمومنین به کتابت در می آورد. اینجا امیرالمومنین در از ولایت از زهرا به تعبیری استفاده میکنه. حالا این که ولایت امیرالمومنین بالاتر از ولایت از زهرا قرار نشونده ولایت امیرالمومنین بالاتره، اما این منافات هم نداره که وقتی حضرت زهرا مطالب رو القا بکند به امیرالمومنین و امیرالمومنین به کتابت در بیاره. توجه دید، این مبعیث باطنیه، مبعیث ولایته، چون ولایت ذکوریت و انوثیت نمیشناسه، چون اصلا اصولا ذکوریت و انوثیت در انسانیت انسان دخالت نداره، برای به ساحت جسمانی و بدنی انسان هست. اینم عرض کنم خدمتتون بحث بله ولایت هست که مطرح میکنه و البته خب الان نکات دیگه هم هست، حالا بخشش رو من بخوانم. معیار ولایت قربه چه میدونه از قرب لازم شد؟ حالا اینجا در واقع ولایت و یه بحثی که اینجا داره قیصری در این بحث به اقسام ولایت پرداخته، توجه دارید که الان من اینم عرض بکنم که مطلب شما حل بشه. خب تا اینجا معلوم شد که ولایت باطن نبوت است، باطن رسالت است. بعد ولایت رو تقسیم میکنه به ولایت عامه و ولایت خاصه. ولایت عامه ناظر به ولایت حق تعالی نسبت به همه مؤمنان است و قربی است که همه مؤمنان به حق تعالی پیدا میکنه. اینجا خداوند ولی مؤمنان است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. ولایت عامه شامل حال همه مؤمنانه، توجه، مختص خداوند است. اگه وقتی میگن فرشتگان یا غیر فرشتگان ولی مؤمنان هستن، این از باب توحید افعالی باید حتما به حق تعالی برگرد، توجه دارید. و منشأ این ولایت الهی نسبت به همه مؤمنان هم دو چیز است: ایمان و عمل صالح است. انسان وقتی ایمان پیدا کرد حسن فاعلی پیدا می‌کند، وقتی عمل صالح انجام داد حسن فعلی پیدا می‌کند. وقتی این حسن فاعلی و حسن فعلی رو در خود جمع کرد، خداوند می‌شود ولی او. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. درست. این عرض کنم خدمت شما ولایت عامه. بعد وقتی مؤمن با ایمان و عمل صالح این ولایت عامه الهی رو پیدا کرد، خب تقرب به حق تعالی پیدا میکنه، سفری رو طی خواهد کرد که هم مرکبی دارد هم زاد و توشه ای دارد که تزودوا فان خیر الزاد التقوى، توجه دارید. یعنی با مرکب ایمان و زاد و توشه تقوا این شخص تقرب به خدا پیدا میکنه. وقتی تقرب به خدا پیدا کرد ولایت خاصه نصیب او میشه. در ولایت خاصه حتما فنای بنده در حق تعالی مطرحه. یعنی ولی در ولایت خاصه کسی است که فانی در حق است، باقی به حق است. فانی است یعنی چی؟ یعنی فانی از تعینات خلقی است، باقی است یعنی باقی به تعین الهی است، توجه دارید. لذا کاملا وجه رب می شود، وجه الهی می شود، که این وجه الهی همیشه باقی است، فانی شدنی نیست. حالا اینجا جناب قیصری به این نکته هم دیگه حالا اشاره کرده که وقتی میگیم به فنا میرسد یعنی فنای جهت بشری در جهت ربانی، یعنی صفات خلقیش به صفات الهی تبدیل می شود، توجه داریم، یه توجه تام به حق تعالی پیدا می کنه. نه اینکه حالا مثلا اون آیات باشه سه تا فنا ذکر کرد دیگه، فنای اول دوم سوم ذکر کرد که مثلا تعین کلن از بین برود، قطره ای بر جا نماند، چون دیگه قطره وارد دریا شده دیگه، هیچ تعین قطره ای نداره. خب اگر این به معنای نابودی باشد، عدم باشد، شده معدوم، نه این اصلا حرف باطلی است، ما چیزی به عدم نداریم، توجه داریم. بلکه یا مثلا گفته میشد تعین هست ولی تعین ندارد، نه حتما تعین رو داره، اما تعین الهی می شود در ولایت خاصه که عبارتون اخرای از فناست. شخص در سیر و سلوک و تقرب الهیش تعین داره ولی تعینش الهی است، دیگه تعین بشری و جهت بشری نداره، تعین داره ولی کاملا تعین در واقع الهی است که بله وحدت به چه معنا؟ وحدت منافات با کسرت نداره، به کسرت تجلیه، به تعین بشری نداره، آره تعین بشری نداره، به تعین الهی داره. لذا میگه بل المراد منه فناء الجهت البشریه فی الجهت ربانیه، مقصود این است یه توجه تام به حق تعالی داره. این معنیش نیست که این با کثرت ارتباط نداره. قول بنده خدا گفت سرش شلوغ باشه مهم نیست، دلش شلوغ نباشه. این توجه تام به حق تعالی بزن با مردم عشونش داره، زن و بچه داره، زندگی داره، فلان. بعد آدم این مگر میتونه عارف باشه؟ از بزن بله. این تمام اینها تعین الهی داره، تعین بشری نداره. ولی لذا مقام رضا هم داره، الهی رزن به رضایت و در واقع فنای در حق تعالی هست. حالا عبارت رو بخونیم، میگه وقد علمت ان الظاهره لا یأخذ التأییده و القوته و القدرته و التصرفه و العلومه و جمیع ما یفیز من الحق تعالی علی الا من الباطن. ظاهر یعنی چی؟ یعنی اون ساحت نبوت و رسالت. میگه این ساحت نبوت و رسالت انبیا عقض نمی کنن تأیید را، قوت را، قدرت را، تصرف را، علوم را و جمیع اون چرا که افاضه می شود از حق تعالی علی بر اون ظاهر، مگر از ساحت باطن. خب باطنه چیه؟ و مقام الولایه، یعنی نبوت و رسالت هرچه دارد از مقام ولایتش هست، که ولایت مأخوذ است از ولیه. ولی چی است؟ القرب. خیلی معنی دقیقیه قرب. ولی به معنی الحبیب ایزن من، یعنی باز از ولیه به معنی قربه، چون قرب یافته محبوب شده است و حبیب الهی شده است. فباطن النبوه الولایه، باطن نبوت عبارت است از ولایت، ولایت باطن نبوت. و یه تنقسم بالعامه والخاصه، ولایت تقسیم میشه به عامه و خاصه. والاولا تشتمل على كل من آمن بالله و عمل صالحا، هر کسی که حسن فاعلی دارد یعنی ایمان به حق تعالی و حسن فعلی دارد یعنی عمل صالح دارد، علی حسب مراتبشون. این ولایت از ولایت عامه برخورده. ولایت عامه این چی؟ یعنی الله ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور کما قال تبارک تعالی الله ولی الذین آمنوا الآیه. یعنی مؤمنون وقتی قرب الهی بده خدا سرپرست اونها میشه، دستشون رو میگیره. توجه دارید؟ البته خداوند یک ولایت توی ببینید یه ولایت به معنای عامه هم داریم غیر از این ولایت عامه است. ولایت عامه یعنی خداوند ولایت تکوینی عامه به همه دارد، مؤمن و غیر مؤمن. توجه. یه ولایت خاصی از مخصوص مؤمنان است، صالحان است. این ولایت خاصی که مخصوص مؤمن و صالح است، خود این تقسیم میشه در عرفان به ولایت عامه، که یک سرپرستی ویژه خدا نسبت به انسانای مؤمن و عامل به عمل صالح داره. و یک ولایت خاصی هم هست که اون برای واصلین من سالکین هست. آره. بله. نه نه، ولایت مؤمنین ولایت عامه است. ولایت عامه است که زیر مجموع ولایت خاصی قرآنی است. و ثانیه تشتمل على الواصلین من سالکین فقط عند فنائهم فی بقائهم به. ولایت خاصه شامل واصلین از سالکین، شما سالکین نمیشه، واصلین من سالکین، یعنی سالکینی که مقام وصال رسیده، عند فنائشون در حق تعالی و بقائشون به حق تعالی. فالخاصه یعنی ولایت خاصه عبارتون عن فناء العبد فی الحق والولی هو الفانی در حق الباقی به حق ولیس المراد بالفنا هنا انعدام و عین العبد مطلقا. نه یا نکنید اینجا فنا مقصود انعدام عین عبد است مطلقا، که این قطره دیگه رفت تو دریا و دیگه قطره نیست. نه این معنا نیست، بلکه مراد فنای قسم سوم ها، فنای جهت بشریه در جهت ربانیه. اذن کل عبد جهتان من الحضرت الالهیه، چون هر عبدی جهتی از حضرت الهی دارد و یه مشار الهیه به قول ولی کل وجهتون و مولیه، همه یک برای هر موجود یک وجهی است که جهت همون وجه اللهی است. همه این موجودات جهت وجه اللهی دارن. و ذالک الاتصاف لا یحصلو، این اتصاف به جهت ربانی ها، این اتصاف به جهت ربانی لا یحصلو الا به توجه تام الی جناب الحق المطلق سبحانه، از بهی یعنی به این توجه تام، تقوا جهت و حقیقت، فتغلب جهت و خلقیت، جهت حقیقت قوت پیدا میکنه، جهت خلقیت یعنی غلبه پیدا، فتغلب جهت خلقیت بخونی، فتغلب این جهت حقیقت، غلبه پیدا اون جهت خلقیت، جهت خلقیت، جهت خلقیت غلبه پیدا میکنه، الان تفعرها و تفنیها بالاصاله، خلاصه قاهر می شود جهت حقیقت بر جهت خلقیت، و فانی می شود این جهت خلقیت جهت حقیقت را، یعنی فانی جهت حقیقت پیدا می کند، بالاصاله بعد حقیقت پیدا می کند، که قطعه من الفهم المجاورت لنا، میشه قطعه از زغال در نظر که مجاور زغال قرار می گیرد، فان این فهم به سبب مجاورت با نار و استعدادی داره که قبول ناریت میکنه و قابلیت مختفیه در این فهم هست، تشتعلو قلیلن قلیلن الا ان تسیر نارا، آرام آرام این زغال این شعله ور میشه و تبدیل میشه به نار، فیحصل منها ما یحصل من النار، دیگه این ویژگی نار پیدا میکنه، من الاحراق و انواج این پختن و اضاءه نور دادن و غیرها، و قبل الاشتعال کانت مظلمتن، قبل الاشتعال مظلمه به تاریک بود، کدرتن تیره بود، باردتن سرد بود، ولی وقتی تقربه به آتش پیدا کرد احراق و انواج و اضاءه پیدا میکنه. حالا چطور این توجه پیدا میشه؟ پس اتصاف به جهت ربانی حاصل نمیشه مگر به توجه تام. حالا توجه تام چطور پیدا میشه؟ محبت هست. هل دین الا الحال. که این بمونه بر جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله. ظاهرش عرفان نظریه، ولی بحث عرفان عملی هم دلش اصلا راه نشون میده.